کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری به دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و تابستانی به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جو که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه ژوئن 2019 برابر با 9 تیر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه تابستانی از شهرام شب‌پره، گفتگویی هست که با جناب سالار عبادی توسط جناب امیری انجام میشه. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم و با جناب جواد سرمراد در استودیو در خدمت شما هستیم. ترانه شهرام شب‌پره رو با هم گوش میکنیم.
Oh, no.
شنوندگان ارجمند، هم توی قبلا خدمت رو اعلام کردم، گفتگوی جناب امیر رو میشنویم با جناب سالار عبادی.
سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس، در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. در یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم با گفتگویی که در هفته گذشته با آقای مسعود معیدی داشتیم. در این هفته در خدمت آقای عبادی هستیم، آقای سالار عبادی، روزنامه‌نگار از داخل ایران، که می‌خوایم نظر ایشون و تحلیل ایشون رو در رابطه با مسائلی که در این ایران اتفاق افتاده رو یا مسائل منطقه رو جویا بشیم، به خصوص در رابطه با تنشی که بین جمهوری اسلامی و امریکا به اوج خودش رسیده و همونطور که می‌دونید پهپادی رو توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شده و حواشی که از اون عادتاً اطلاع دارید. در ابتدا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبادی و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم مطالب خوبی به شنوندگان تقدیم کنیم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما. آقای عبادی، همونجور که در جریان هستید، شما به هر حال به عنوان یک فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در واقع اخبار منطقه و ایران رو حتما دنبال می‌کنید و می‌دونید، من می‌خوام در رابطه با این اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاده تحلیل شما رو بدونم و شما فکر می‌کنید که این اتفاقاتی که افتاده منجر به این میشه که جنگی در منطقه در واقع ایجاد بشه یا نه؟
ببینید، دو طرف از نظر من تمایلی به وقوع جنگ تمام عیار ندارن، چون هم از طرفی ایران اشراف کامل داره به قدرت نظامی آمریکا و میدونه که اگر جنگی به وقوع پیونده جنگ بسیار سختی خواهد. از طرفی آقای ترامپ هم با توجه به اینکه پیش از اون که یک سیاستمدار باشه یک تاجر هست، سعی داره که با کمترین هزینه به اون هدفی که دلش میخواد برسه. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در پیشه و آقای ترامپ قول داده بود که از برجام خارج بشه و ایران رو بکشونه پای میز مذاکره، بیشترین فشار رو به ایران وارد خواهد کرد برای اینکه از طریق اقتصادی بتونه ایران رو مجاب بکنه که مذاکرات آغاز بشه. از طرفی مقامات جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه تمایلی ندارن برگه برنده‌ای در اختیار ترامپ قرار بدن برای انتخابات و قولهایی که از طرف جان کری بهشون داده شده که در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دموکرات‌ها پیروز خواهند شد، جمهوری اسلامی هم وارد مذاکرات نخواهد شد و تنش‌هایی که ما شاهد هستیم بیشتر تنش‌هایی است که جمهوری اسلامی داره ایجاد می‌کنه جهت اینکه فشار بیاره به جامعه جهانی که بتونه امتیاز بگیره و فروش نفت رو آغاز بکنه. با توجه به تحریم فروش نفت، فشار بسیار زیادی داره به صورت اقتصادی وارد میشه و این تنش‌ها در واقع بحران انرژی می‌خواد ایجاد بکنه و از این طریق بتونن فشار بیارن و در واقع تحریم های فروش نفت یا برداشته بشه یا معلق بشه برای مدت.
بله آقای عبادی، به نکات خیلی خوب اشاره کردن، به خصوص در رابطه با فروش نفت که به هر حال یکی از قولهایی که ترامپ داده بود، گفته بود که نفت ایران رو فروش رو به صفر خواهد رسوند. و از این ور هم مقامات جمهوری اسلامی همونجوری که شما بهش اشاره کردین گفتن اگه قرار باشه نفتی از کشور ایران فروخته نشه، ما هم اجازه نخواهیم داد هیچ یک قطره نفت از در واقع تنگه هرمز رد بشه. حالا بحثی که اینجا پیش میاد، به هر حال این جنگ نفتکش‌های مورد اصابت قرار گرفتن در همین هفته های اخیر، جمهوری اسلامی هم خب به صورت علنی اینها رو به عهده نگرفته، ولی خب قاعدتا میدونیم که همه اینا برمیگرده به اون عملی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده. نظر شما در رابطه با این مسئله میخوام بدونم، آیا اگر قرار باشه در منطقه جنگی بشه، کشورهای منطقه به سوی کشورهای خلیج عربی، خلیج فارس عذر میخوام، چه واکنشی نشون خواهند داد با توجه به اینکه ائتلاف در واقع عرب ها تشکیل شده؟
ببینید، با توجه به توجه به تنش‌هایی که به وجود اومده، احتمال وقوع جنگ منتفی نیست. در همین شرایط شما شاهد بودید که با حمله‌ای که به نفتکش‌ها صورت گرفت، به اون معموله کشور ژاپن که مورد حمله قرار گرفت، آمریکا کوچکترین واکنشی نشون نداد. چون هر واکنشی از طرف آمریکا به صورت نظامی میتونه آغازگر یک جنگ باشه. 100% واکنش آمریکا به صورت نظامی واکنش ایران رو به دنبال خواهد داشت و این واکنش های پیاپی آغازگر یک جنگ خواهد. به همین دلیل هم امریکا هیچ واکنشی در قبال این حملات از خودش نشون نمیده، بیشتر سعی میکنه پرونده سازی انجام بده و از طریق ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بتونه این پرونده رو پیش ببره. و این تنش هایی که ایجاد میشه از طرف در واقع عواملی که به ایران وابسته هستن بیشتر کمک میکنه به امریکا برای اینکه بتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه علیه ایران. و مؤید این حرف امریکا هست که ایران حاضر به مذاکره نیست و باید با ایران به زبان
خب آقای عبادی یه مسئله که اینجا عذر میخوام میونه حرف شما میام به حال با توجه به اینکه به حال جمهوری اسلامی تجربه این مذاکره رو داشته و در برجام تلاش‌های بسیاری شد، به حال حالا هر چی بود به توافقی رسیدن و اگر بخوام از این زاویه به این موضوع نگاه بکنیم، خروج امریکا یا آقای ترامپ از برجام خب این نگرانی رو همونجوری که برای جمهوری مسئولان جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن وجود داره که در واقع هر مذاکره‌ای که قرار باشه اتفاق بیفته امریکایی‌ها دوباره باز بعد عهدی خواهند کرد و الان هم موضوع امریکا بر سر موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هست و مسئله هسته‌ای. خب شما این حق رو به جمهوری اسلامی ایران نمیدین که به پای میز مذاکره ننشینه و با توجه به این که شما میگین که امریکا به دنبال این هستش که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع تشکیل بده، چگونه میتونه مثلا اروپا رو قانع کنه که در واقع علیه ایران جبهه بگیره با توجه به این که خب کشورهای اصلی اروپایی هم در اون برجام بودن و اونها در واقع پایبند بودن به اون برجام، ولی کسی که در واقع کشوری که برجام رو به هم زد امریکا بود. اینا رو چجوری میشه کنار هم دیگه گذاشت و به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی همه تنش‌ها رو ایجاد میکنه؟
نه ببینید، بس این نبود که همه تنش‌ها رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. همونطور که شما فرمودید آغازگر این تنش‌ها امریکا بوده که با خروج از برجام بدعهدی کرده و با فشار اقتصادی که بیشتر بار اون رو هم مردم عادی دارن تحمل میکنن شروع تنش‌ها با امریکا بوده. ولی حملاتی که به نفتکش‌ها انجام میشه و حمله‌ای که حالا به پهپاد صورت گرفت رو اون بحث جداست، چون ایران میگه که داخل آبهای سرزمینی خودشون پهپاد رو هدف قرار داده و اگر صحت داشته باشه هم به ایران بوده. ولی بحث حمله به نفتکش‌ها اگر صحت داشته باشه که توسط عوامل ایران صورت بگیره میتونه این مسئله رو در جامعه جهانی به وجود بیاره که ایران میخواد ناامنی ایجاد بکنه در خلیج فارس و این ناامنی در خلیج فارس موجب ایجاد بحران انرژی و افزایش قیمت نفت خواهد شد. البته این سیاست تا حدودی هم از نظر دیپلماسی جمهوری اسلامی شاید به نفع جمهوری اسلامی هم هست. یعنی ما اگر بخوایم بی‌طرفانه به موضوع نگاه بکنیم و از طرف مقامات جمهوری اسلامی تا حدی باید حق رو هم به جمهوری اسلامی داد با توجه به اینکه امریکا بدعهدی کرده در مذاکرات و مقامات جمهوری اسلامی هم دقیقاً هدفشون همین هست که این برگه برنده به دست آقای ترامپ ندن برای دور بعدی انتخابات و دموکرات ها بیروز بشن. یقیناً اگر دموکرات ها در انتخابات دور بعدی امریکا بیروز بشن دوباره امریکا به برجام برخواهد گشت و تمام این تنش ها پایان خواهد یافت. اما بس اینجاست که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آیا این شرایط قابل تحمل خواهد بود یا خیر؟
آخه این شرط عوض میخوام آقای عبادی، این شرط قابل تحمل برای چه کسی؟ برای مردم ایران یا برای حکومت؟ حکومت به هر حال داره باز هم با توجه به اینکه نفتش فروشش به هر حال به صفر که نتونسته برسه ولی همون درآمدی هم که از نفت داره رو قاعدتا صرف اون اعمالی که قبلا انجام میداد باز هم انجام خواهد، حالا شاید مقدارش کمتر شده باشه. فشارها بیشتر بر روی مردم خواهد بود. از من سوالی که میخوام از شما دارم بیشتر در این در رابطه با این مسئله هستش که اروپا، یعنی واکنش اروپا چه خواهد بود و موضع اروپا چه خواهد بود در قبال این تنش‌ها یا در واقع این اتفاقاتی که در منطقه افتاده، با توجه به اینکه این به این موضوع در واقع اذعان داشته باشید که امریکا همجوری خود شما بهش اشاره کردیم بدعهدی هم کرده و اروپایی‌ها هم با این مسئله مخالف بودن.
ببینید قبل از ایجاد این تنش‌ها در خلیج فارس ما شاهد این بودیم که تمام کشورهای اروپایی همراه و همگام با ایران و روبروی امریکا بودن. حالا درسته که قدرت اقتصادی امریکا خیلی بیشتر از اون بود که کشورهای اروپایی بتونن مقابله بکنن و جلوی این تحریم‌ها رو بگیرن، اما حداقل از نظر سیاسی اون چیزی که ما شاهدمون بودیم حمایت تمام همه جانبه کشورهای اروپایی از ایران. ولی با آغاز این تنش‌ها و این حملات ما می‌بینیم که کم کم موازه کشورهای اروپایی داره تغییر پیدا می‌کنه و این به نفع ایران نیست. اگر ایران بخواد در واقع سعی بکنه تا انتخابات دوره بعدی امریکا تحمل بکنه و شرایط رو قابل تحمل نگه داره برای مردم، حداقل باید تعامل خوبی با کشورهای اروپایی داشته باشه و از طریق مذاکرات غیر مستقیم این بحث رو پیش ببره و اینکه مردم آیا بتونن تحمل بکنن این شرایط رو تا زمان انتخابات من به نظرم بسیار دشواره و شرایط روز به روز داره سخت‌تر میشه. هرچند حکومتی که شما فرمودید آیا قابل تحمل هست یا نه، خود حکومت هم باز قابل تقسیم هست به بدنه حکومت و سران حکومت. بدنه حکومت که همون کارمندان و در واقع افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی باشن، باز هم در واقع به همون مردم تعریف میشن که از این فشارهای اقتصادی دارن بسیار رنج میبرن و شرایط به سختی داره در واقع میگذره برای مردم. اما برای مسئولان خب اگر دغدغه مردم رو داشته باشن تغییر قابل تحمل نیست، ولی اگر دغدغه مردم وجود نداشته باشه و هدف فقط حفظ حکومت باشه به هر قیمتی، میشه این رو در قالب دیگری تعریف.
حالا شما یه سوالی که برام پیش اومد، شما در داخل ایران دارید زندگی میکنید، به هر حال در بطن جامعه هستید، با توجه به اینکه روزنامه‌نگار هم هستید، واکنش مردم در واقع در رابطه با این مسائل چگونه است؟ آیا مردم حمایت میکنن از جمهوری اسلامی در مقابل، یعنی در خاطر مقاومتی که در مقابل امریکا داره، یا اینکه مردم هیچ گونه عکس العملی نشون نخواهند داد، نمیدن یعنی در واقع؟
مردم ایران امروز مردم بسیار آگاه و باسوادی هستند. این مردم همون مردمی بودند که بعد از توافق برجام ریختن توی خیابونها به جشن و شادی و پایکوبی که کشور ما تونست با جامعه جهانی به توافق برسه و تحریم‌ها برداشته شد. الان هم مردم اذعان دارن به این موضوع که امریکا بدعهدی کرده، قابل اعتماد نیست. اما با توجه به فشارهایی که روی در واقع مردم وجود داره، بیشتر به نظر هم میرسه که مردم موافق آغاز مذاکرات باشن، هرچند به صورت غیر مستقیم و در واقع با دیپلمات‌های خبره‌ای که دیگه مثل برجام اینطوری نباشه که امریکا هر وقت دلش خواست بتونه از این توافق خارج بشه، یک ضمانت اجرایی برای این توافق وجود داشته باشه. مردم یقیناً موافق تحریم نیستند، از شرایط فعلی دارن رنج میبرند و از طرفی هم ترامپ رو قابل اعتماد نمیدونن. به نظر من اون چیزی که از جنب عمومی جامعه دیده میشه در واقع یک دیپلماسی درست و با ضمانت اجرایی رو مردم
میخوان. آقای عبدی، سوال پایانی که از شما میخوام بپرسم در رابطه با دولت آقای روحانی هستش، خب سالهای پایانی دولت آقای روحانی هستش، واکنش مردم در مقابل قولهایی که آقای روحانی داد و حالا هیچ کدومشون عمل نکرد در... که هیچ حالا در حال حاضر حرفایی هم که زده کاملا داره عکس اون عمل میکنه. واکنش مردم در این زمینه چی هستش؟ آیا فکر میکنید در انتخابات های بعدی اگر قرار باشه اتفاق بیفته باز هم مردم مشارکت عمومی بالایی خواهند داشت؟
ببینید بحث مشارکت در انتخابات در ایران با سایر کشورها متفاوته. من با دوستان تحریمی بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم که در ایران ما هیچ وقت شاهد تحریم حداکثری انتخابات نخواهیم. دلایلش هم مختلفه با توجه به همزمانی مثلا انتخابات ریاست جمهوری با خبرگان یا شورای شهر و مسائل دیگری که وجود داره. هیچ وقت ما در ایران تحریم حداکثری انتخابات رو نخواهیم داشت. پس این مشارکت مردم در انتخابات حداقل همیشه بالای 50% خواهد. من این رو به عنوان تجربه‌ای که از دوره‌های مختلف انتخاباتی که حضور داشتم و از نزدیک شاهد بودم به شما عرض می‌کنم. اما در مورد آقای روحانی ببینید اون بخشی از جامعه که در واقع از روحانی حمایت کردن به نوعی میدونم که خروج امریکا از برجام و شرایط به وجود آمده در واقع مقصرش آقای روحانی نبوده و آقای روحانی پیشبینی نمیکرد که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بخواد پیروز انتخابات بشه و توافق برجام رو به هم بزن. اما مردم عادی که در کوچه بازار باشون صحبت میکنیم همه گلایه مندن از دولت، دغدغه معیشتشون رو دارن و این یک تغییراتی که دولت فارغ از اینکه علت در واقع مشکلاتی بوده نتونسته به وعده‌هاش عمل بکنه و این بدبینی در همه مردم به وجود اومده.
بله من تشکر میکنم از شما که در این برنامه حضور پیدا کردین. اگر صحبت پایانی داشته باشین در خدمت شما هستم.
من میخوام از این فرصت استفاده بکنم مردم رو باز هم دعوت بکنم به اینکه ما یک مطلبی من نوشته بودم چند روز پیش راجع به اینکه ما هدف رو فراموش کردیم و چسبیدیم به وسیله. نوع نظام و نوع حکومتی که در جامعه حاکم هست وسیله‌ایه برای اینکه ما بتونیم به هدفمون که سعادت مردممون و پیشرفت کشورمون هست برسیم. من مردم رو دعوت میکنم که به اینکه نهادهای مدنی رو ایجاد بکنیم با هر سیستمی که هست. اگر زورمون نمیرسه نمیخواد ما با نظام مبارزه کنیم، در چارچوب همین نظام بیاییم اهداف خودمون رو پیگیری بکنیم، مطالبات خودمون رو مطرح بکنیم. و
آقای عبادی اجازه بدید من یه انتقادی به صحبت شما بکنم. خب این مردمی که شما بهش اشاره کردین که در چارچوب همین نظام به حال بیان تلاش بکنن تا به هدفشون برسن، این مردم در طی 40 سال این کارو کردن. مثلا در انتخابات هایی که مشارکت کردن خب همه نشان از اینه که دنبال چه هدفی هستن و خواستشون چی هستش. آیا فکر نمی کنید که در چارچوب نظام های مثل نظام جمهوری اسلامی که نظام در واقع میشه گفت دیکتاتوری هستش، نمیشه مردم به اهداف خودشون دست پیدا کنن؟ اکثر انقلاب هایی که اتفاق میفته خب مردم دنبال خواسته ها و مطالبات خودشون هستن، وقتی محقق نمیشه مطالباتشون به دنبال این هستن که یک رژیم چنجی اتفاق بیفته.
ببینید جناب امیری من فرمایش شما کاملا درک میکنم، اما بحثی که من مطرح کردم این بود که ما در طول این 40 سال اگر انتخاباتی بوده بیشتر به جای اینکه مردم در خدمت در واقع اشخاصی باشن که از دل خودشون برآمده باشن و هدف خدمت رو داشته باشن، پول بازی مافیا قدرت رو خوردن و در خدمت چپ و راست بودن. ولی ما اگر نیروهای مردمی داشته باشیم که شایستگی و تخصص لازم رو داشته باشن، من فکر نمی کنم که شورای نگهبان به صرف اینکه فردی دارای شایستگی و تخصص اما مستقله بخواد در سرایتش بکنه.
خب آقای عبادی اتفاقا همین نکته که شما اشاره کردیم یه لحظه اجازه بدیم نکته که بهش اشاره کردیم، خب در واقع کسانی که در شورای نگهبان صلاحیتشون تایید میشه کسانی هستن که باید در دایره نظام باشن، یعنی اون به اصطلاح پارامترهایی که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده برای یه نفر که میتونه کاندید باشه رو باید داشته باشین. کسانی که شما از بهش اشاره میکنین مثلا از بس مردم باشه، یک شخصی مثلا من خود شما رو میگم، شما به یه انسان فرهیخته هستید، روزنامه نگار هستید، دغدغه مردم رو دارید، آیا به نظر شما الان اگه شما کاندید بشین صلاحیت شما رو تایید میکنن؟
قطعاً صلاحیت بنده تایید نخواهد شد، اما من حرفم چیز دیگری بود. ببینید ما افرادی رو داریم در کشورمون که تخصص دارن توی رشته‌های مختلف و دارن توی زمینه کاری خودشون فعالیت میکنن. درسته مثلا طرف استاد دانشگاه هست، مدرک دکترا داره و سالهاست داره تدریس میکنه، اما فعالیت سیاسی نداشته. آیا این افراد نمیتونن ثبت نام بکنن و کاندید بشن رد صلاحیت نشن؟ قطعاً امکان رد صلاحیت چنین افرادی خیلی کمه، چون فعالیت سیاسی نداشتن که بخواد بهانه‌ای باشه برای رد صلاحیتشون. من بیشتر منظورم این گونه افراد که تخصص دارن و میتونن تو کمیسیون‌های مختلف تخصصی وارد بشن و پس از دو سه دوره نمایندگی مجلس هم میتونن شرط رجل سیاسی بودن رو برای انتخابات ریاست جمهوری هم داشته باشن. افرادی که در جمهوری اسلامی رد صلاحیت میشن کسانی هستن که سابقه فعالیت سیاسی رو داشتن و ظن این میره که بخوان فعالیتی علیه نظام داشته باشن، اما کسانی که سابقه فعالیت سیاسی ندارن یا سابقه شون بسیار کمه صلاحیتشون تایید میشه و دوستان زیادی بودن که در انتخابات مختلف ثبت نام کردن در این صلاحیت هم شدن، اما با توجه به اینکه مردم فریب بازی تبراس رو خوردن و با موج ایجاد شده توسط این جناح ها همراه شدن، در واقع مردم اجباری نشون ندادن و این عزیزان سرخورده و مایوس از امید به خدمت و تغییر خانه نشین شدن.
به هر حال بازم برمیگرده به همون تبلیغاتی که شما بهش اشاره کردین، در همه جای دنیا هر کسی یا هر شخصی که میخواد به هر حال رجل سیاسی بشه یا حتی در نمایندگی پارلمان در واقع مشارکت کنه افراد شناخته شده هستن. همون نمایندگی پارلمان هم به هر حال خودش باید از فیلترهای عبور کنه تا یک نماینده از هر یک شهر یا یک روستا انتخاب بشه. من تشکر میکنم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که در برنامه‌های بعد اگر وقت داشته باشیم بازم در رابطه با این مسئله که مسئله خیلی مهمی هستش، در رابطه با اینکه مدیریت کشور باید به دست افراد کارشناس بیفته، خیلی خوشحال میشم اگر برنامه‌ای داشته باشید ما ازش استفاده کنیم.
سپاسگزارم. این بحث بحث مفصلی که حالا که بتونیم یک برنامه راجع به این موضوع صحبت کنیم و سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها رو بتونیم کنار بذاریم.
ممنون، سپاسگزار شما، وقت خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا
نگهدار.
شنوندگان ارجمند، شما گفتگوی جناب امیری رو با ژورنالیست در ایران سالار عبادی شنیدید. یک ترانه قدیمی از پوران به نام شانه با هم میشنویم و بعد با جناب صنم راد در خدمت شما خواهیم بود.
بندی سیاده ای جان کم تر زنشانه، چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه،
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه.
بکشا زمونه گره ای چنده ایما، تا بکشا ای گره ای شاید دل دیمونه،
شاید
دل دست مویست دارد خانه، مجروم کردم چیزنی هر دم شانه، مجروم کردم چیزنی هر دم شانه، در حلقه مویست پس دل اصیره، دیدم خونی دل این و آن سر هر دندانه،
دیدم خونی دل این و سر هر دندانه.
من به چین و شکنش داره دل من کاشانه تا بخشایی گلی شاید به دل میباره
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمت اعلام کردم با جناب سنمراد گفتگو میکنیم. دوستان اگر که سوال داشتند روی خط بیان یا برای من ارسال کنند که با ایشون در میون بذارم. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بفرمایید
جناب سنمراد، هفته قبل با هم در مورد روند اقتصاد جهانی صحبت کردیم، البته شما توضیح دادید و اثراتش در مورد اقتصاد ایران. بفرمایید لطفاً ادامه بدین.
بله، من مشخصات اقتصاد جهانی رو یه مقداری گفتم با عجله و مهمترین مشخصه‌ای که الان هست گفتم که اینه که نرخ سود تولید بی اندازه پایین اومده و همین باعث این شده که سرمایه‌گذاری‌ها تولیدی به اندازه کافی انجام نمیگیره و بیکاری در سطح بالایی در سطح جهانه. یعنی الان امسال همین امسال تابستون بهره یا سود اوراق قرضه 5 ساله‌ای که بانک‌های رهنی در آلمان دارن صادر می‌کنن به منفی 0.2 رسیده، در حالی که 10 سال پیش سود این اوراق بهادار به علاوه 5% بوده. یعنی الان منفی شده، یعنی حالا سرمایه‌دارا حاضرن یه پولی هم بدن تا سرمایه‌شون به کار بیفته و این خلاف منطق سرمایه‌داریه که سرمایه‌اش رو برای سود مثبت به کار میندازه. و این مسائلی که من میخوام بگم برای اینه که ببینید این مسائلی که در ایران هم هست زمینش رو ما بایستی که در جهان و در اقتصاد جهان و در اقتصاد خود ایران ببینیم که این زمینه اینها چیه. یعنی این حالت جنگی که الان هست در ایران و خطر جنگی که هست و آشوب‌های دیگری که در جهان هست یه زمینه اقتصادی داره که ما باید این زمینه اقتصادی رو بشناسیم.
جناب سنمراد، آیا این زمینه اقتصادی در رابطه با نئولیبرالیسم تشدید پیدا کرده؟
کاملا. یعنی اینکه این نئولیبرالیسم عبارت بود از همون ریگان و تچر، موقعی که جهان رو در حال بحران دیدن راه حلشون راه حل نئولیبرالیسم بود که الان ما نتیجهشو داریم میبینیم که نئولیبرالیسم نتیجهش الان به اینجا رسیده که ما میبینیم که الان همونطور که گفتم چند تا مشخصه داره که من به سرعت میگم. یکی همون نرخ سود الان بی اندازه پایین اومده به طوری که نرخ‌های بهره منفیه. مثلا در دانمارک بعضی از بانک‌ها برای اینکه برای خانه و مسکن به شما قرض بدن نه تنها بهره ای از شما نمیخوان بلکه بهره هم به شما میدن. اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ آلمان هم الان بهره منفی پیدا کردن. حتی اوراق قرضه دولتی 10 ساله فرانسه و سوئد هم مانند آلمان و ژاپن الان نرخ بهره منفی دارند. اکنون در سطح جهان 12.5 تریلیون دلار سرمایه اجباراً با نرخ بهره منفی به کار افتادند. حتی در امریکا که اوراق قرضه دولتی 10 ساله اخیراً نرخش به 2% در سال رسید، نرخ سودش، این در واقع نرخ بهره منفی داره. چرا؟ چون تورم نزدیک 2%ه و بنابراین اگه اون تورم هم حساب کنیم میبینیم که نرخ اوراق قرضه دولتی در آمریکا هم در واقع منفیه. حالا سرمایه گذارا دارن به این وضع جدید خو میگیرن که پول بدن و نه تنها بهره نگیرن بلکه بهرم بدن، در حالی که وقتی 2 دهه پیش میدونی این بهره منفی اول بار در بازارهای پولی ژاپن رخ داد و جهان در شوک فرو رفت، چرا که اصلا سابقه نداشت که سرمایه داری سرمایه پول بده و بهره که نگیره چی، یه پولی هم مجبورش بده. حتی اون وقت کامپیوترها از کار افتاد. اون وقت اقتصاددونای سرمایه داری میگفتن این موقتیه و مربوط به حادثه خاصیه و این از بین میره، ولی حالا میبینن که این واقعیت نه موقتی بلکه پایداره و ناشی از ساختار سرمایه داری امروزه و پیشبینی کسی نمیکنه که در آینده نرخ سود بالا بره. این الان البته موقعی که ما میگیم نرخ سود باید توجه کنید که و این نرخ سود رو در کل اقتصاد ما میگیریم که حاصل جمع همه سودها و ضررهای همه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتیه و البته در این مجموعه مسلما شرکتهای سودآور هم هستن، ولی ما موقعی که میگیم نرخ سود متوسط به صفر رسیده یعنی متوسط بازده همه واحدها منظورمونه. حالا اثر این چیه؟ در این یه گرفتاری و درماندگی سرمایه ها رو به وجود میاره که برای به دست آوردن سود محدود موجود، البته رقابت ها چه میان شرکت ها و چه میان بانک ها چه میان دولت هاشون بالا میگیره و این رقابت ها به راحتی به جنگ و تخریب سرمایه های رقیب میکشه. چرا؟ چون برای اینکه نرخ سود تأسیسات و سرمایه های فیزیکی رو که از جنگ در میرن این بالا ببره، یعنی امید دارن که در جنگ کنن و تأسیسات و سرمایه های فیزیکی رقیبشون داغون شه و سرمایه های فیزیکی خودشون، پالایشگاه هاشون یا کارخونه هاشون که از جنگ در میره اون وقت سودش بالا میره و این مسئله مهم پایین رفتن نرخ سود با جنگ حل میشه. مسئله دیگه ای که من اون دفعه به سرعت گفتم واقعیت دنیای امروز اینه که جهان به طور وحشتناکی زیر بار قرضه و این رو من توضیح دادم دلیلش چیه و مسائلش چیه و به اصطلاح البته میدونیم که بزرگترین مقروض دنیا الان امریکا هست که این هم بازی دلیل جنگ طلبی های امریکا میشه، چون که کشوری که زیر بار قرضه سعی میکنه که با جنگ به اصطلاح مسائل قرضش رو از بین ببره. و سومین واقعیت اقتصادی دنیا اینه که جنگ تجاری بین کشورها به شدت بالا گرفته. الان میدونین که به اصطلاح جنگ تعرفه هاست، تعرفه ها رو بالا میبرن. الان امروز G20 یعنی 20 کشور مهم دنیا الان در ژاپن بودن و راجع به این مسائل مهمی که داره دنیا رو به سمت جنگ میبره یه مقدار تصمیم گیری کردن که هنوز ما البته نمیتونیم تصمیمشون دقیق چی هست. و چهارمین خصلتش اینه که نابرابری ها در ثروت و درآمد بسیار بالا رفته، کشورها در داخل کشورها و بین کشورها نابرابری شدیدی وجود داره و این موجب بحران شدیدی شده. بسیاری از مردم در جهان مجبور میشن پناهنده شن، آواره شن، از کشورهای خودشون میرن که به سمت کشورهایی که یه خورده فکر میکنن وضعش بهتره. الان این ماه سازمان آمار ملی ایتالیا برآورد کرده که 1.8 میلیون خانواده ایتالیا یعنی 5 میلیون نفر یعنی حدود نزدیک 10% جمعیت ایتالیا که یک کشور اروپایی معتبر و سنتیه، اینها در فقر مطلق یعنی absolute poverty به قول اونها زندگی میکنه. البته این آمار رو من از تایمز مالی لندن برای شما میگم. و حالا امروز میرسیم به پنجمین خصلت واقعیتی که سرمایه‌داری جهان امروز داره و اون هم اینه که مالی شده، یعنی فینانسیالیزاسیون. چرا که یکی از بلاهایی که به جان اقتصادهای جهان امروز افتاده و دامنگیر اقتصاد ایران هم البته میدونیم شده، افزایش بانک ها و مؤسسات مالی نسبت به مؤسساتی که بخش تولیدی هستن. چون میدونیم مؤسساتی که بخش تولیدی هستن، اینا یه کالاها و خدماتی رو عرضه میکنن و کارگران رو به کار میگیرن، ولی بانک ها و مؤسسات مالی کارشون ربا خوردنه. یعنی بانک ها دنباله همون رباخورای قدیمی هستن که ابتدا البته کار بانک ها این بود که پس اندازای مردم رو میگرفتن و به سرمایه گذارا قرض میدادن و از تفاوت بهره دریافتی نسبت به بهره پرداختی به پس انداز کنندگان یه سودی این وسط میبردن. ولی امروز بانک های جهان چه کار میکنن؟ پریروز تایمز مالی لندن یه گزارشی داد که حداقل 39 کارگر که به طور غیر قانونی در یکی از معادن مس و کوبالت کنگو در آفریقا کار می‌کردند در اثر ریزش معدن جان سپردند. حداقل 39 کارگر، یعنی عده زیادی مجروح شدند و شاید هم بیشتر کشته شدند. کوبالت فلز اساسی در باتری اتومبیل‌های برقی و کنگو 60% تولید کوبالت جهان رو داره و به نوشته این روزنامه 30% از کوبالت هم از معادنی استخراج میشه که وسایل ایمنی ندارن. صاحب این شرکت که کاتانگا ماینینگ باشه، پیش از این هم در کانادا سابقه محکومیت داشته و همچنین یک بار هم معلوم شده که توی کوبالتایی که میده اورانیوم هم هست که میدونیم اورانیوم دارای رادیواکتیو سرطانزا هست و به همین ترتیب این فروشش متوقف شده بوده. ولی جالب توجهی که بدونیم که این شرکت یک صاحبش یک مؤسسه مالی سوئیسیه به نام گلنکور که در ژنو. امروز واقعیت اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند گلنکور تریلیون ها دلار سرمایه دنیا رو در اختیار دارن و شرکت های تولیدی رو در سراسر جهان در اختیار گرفتن. قیمت نفت که روزی از طرف شرکت های نفتی و اوپک تعیین می شد، امروز توسط دلالان این بانک ها تعیین می شه. دلالان این بانک ها کارشون چیه؟ ارزهای مختلف، کالاهای مختلف، سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار رو تریلیون تریلیون و هر ثانیه به ثانیه می خرن و می فروشن. و بانک های وال استریت در نیویورک، این نوشته تایمز مالیه که عیناً من نقل میکنم، میگه بانک های وال استریت در نیویورک به صورت بازرگانان نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و فلزات صنعتی در آمدن. بانک های مانند بارکلیز، گلدمن ساکس، جی پی مورگان چیس و مورگان استنلی نفتکش هایشان را بر دریاها میفرستن و لوله های گاز طبیعی رو پر میکنن. بانک جی پی مورگان 10 سال پیش به بهای 1.6 میلیارد دلار بخش های جهانی نفت، فلزات و زغال سنگ شرکت سیمپرو کامودیتیز رو متعلق به بانک سلطنتی اسکاتلند رو از آن خرید. بانک ها در امریکا اجازه مالکیت فیزیکی نفت، گاز و غلات را دارند. آنها صاحب کارخانجات برق، پالایشگاه های نفت و انبارها در آمریکا هستند و از طریق انبارهای فیزیکی خود روی قیمت فلزات صنعتی تأثیر میگذارند. این چیزیست که فاینانشال تایمز که روزنامه خود این سرمایه داران هست نوشته. بدین ترتیب با افزایش سرسام‌آور ثروت‌های خصوصی در امریکای شمالی، اروپای غربی و اخیراً به خصوص رشد سریع ثروت‌های خصوصی در آسیا، می‌بینیم که اکنون هنگ کنگ و سنگاپور شکاف خودشون رو با بانک‌های سوئیس و لندن و نیویورک کم می‌کنن. یعنی اونها هم در آسیا رقیب اینها میشن. رقابت این بانک‌ها و مؤسسات مالی که نام‌های مختلفی دارن، هج فاند بهشون میگن، پرایوت اکوئیتی فاندز بهشون میگن یا موچوال فاندز میگن، یعنی صندوق‌های متقابل، که اینها همه کارشون اینه که شرکت‌ها رو می‌خرن و می‌فروشن. هر روز اینها سرمایه‌های بیشتری رو در اختیار می‌گیرن و بر سر به دست آوردن سود بیشتری از نتیجه کار کارگران اینها با هم دیگه رقابت میکنن. البته این سود بیشتر کفاف همه رو نمیده و نتیجهش همونطور که گفتم نرخ بهره و سود سرمایه است که به صفر و حتی منفی رسیده. این سرمایه های مالی هم با به دست گرفتن شرکت ها برای بالا بردن سود اونها شروع میکنن که کارگراش رو اخراج کنن و گاهی حتی برای سود خصوصی خود شرکت ها رو به ورشکستگی میکشن و مؤسسات تولیدی رو اوراق میکنن و میفروشن. و اینها رو ما در خصوصی سازی های ایران هم میبینیم که شرکت های تولیدی مثل ماشینسازی تبریز، ماشینسازی عراق و دیگر و این مؤسسات مالی یا افراد خصوصی با قرضایی که از این بانک ها میکنن میگیرن و الان بانک های و مؤسسات مالی ایران هم هیچ فرقی با این بانک های دنیا ندارن، البته به مقیاس خیلی کمتری همین اعمال رو انجام میدن. این تقریبا مشخصات دنیای امروزه که میبینیم که سرمایه‌داری به بنبست رسیده و راه خروج از بنبستش هم میدونیم که راه خروج سرمایه‌داری از بنبست یکی از راه‌های خروجش ایجاد جنگه و این مسائلی که ما الان در ایران شاهدش هستیم عیناً همینه. این تحریم‌هایی که امریکا کرده ایران رو و مردم ایران رو و این فشارهایی که میاره و این نشون میده که آمریکا به اصطلاح که با پادرمیونه خودش اصلا این حکومت ایجاد شد، این آمریکا الان به اصطلاح این مسائل رو به وجود میاره و این جنگ طلبی ها و تحریم ها و زیاده خواهی ها و جنگ طلبی ها و تسلیم طلبی هایی که آمریکا میکنه در واقع همین هست. و نکته که من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که میگم که شعار نه جنگ، نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ الان کافی نیست، چون الان تقریبا جنگ از یه لحاظایی شروع شده و ما باید مطمئن باشیم که ما با نه تنها با جمهوری اسلامی روبرو هستیم، بلکه ناچاریم که موضع بگیریم در برابر این قدرت‌های امپریالیستی که میخوان مسائلشون رو در ایران حل کنن و ما نباید هیچ به اصطلاح توهمی نسبت به امریکا داشته باشیم. امریکا یک امپریالیسته و الان بایستی که نیروها و اینها به اصطلاح، چون بعضی ها اشتباهن، بعضی جوان ها موقعی که میبینن که آخونده با آمریکا طرف شدن دید خوبی برعکس نسبت به آمریکا پیدا میکنن و حتی عده‌ای برای مبرا کردن خود از جمهوری اسلامی اصلا مبارزه ضد امپریالیسم رو غلط ارزیابی میکنن و بعضی میگن که به اصطلاح مبارزه با امپریالیسم نافی مبارزه طبقاتی علیه سرمایه‌داران داخلیه، در صورتی که سرمایه‌داران داخلی هم متحد امپریالیست‌ها هستن و به اصطلاح مبارزه با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما رو نباید غافل کنیم از اینکه ما با آمریکا و به اصطلاح این قدرت‌های مسلط هم که برای رفع مسائل اقتصادی داخلی خودشون این کارها رو میکنن ما با اونها طرف هستیم.
بله،
این چیزی بود که من به طور مختصر میخواستم راجع به این مسائل خدمت شنوندگان بگم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات که دادید و در همین جی بیستم مثل این که حالا به هر حال این ترامپ و کیم جونگ اون هم رفتن تو کره شمالی، چند قدمی اون داخل رو به هم دست دادن و بعد برگشتن تو کره جنوبی و حالا باز چه برنامه ترامپ داره معلوم نیست، چون اینها هر دفعه با ایران یک حرکتی میخوان انجام بدن، مثل اینکه اینا سعی میکنن که یک ترازی برقرار کنن، یه دفعه با ایران مثلا بیان بشینن صحبت کنن، بعد بگن احترام مثلا به که با همین افراد رژیم ایران هم میشن مردم خوشبخت بشن، بعد از اون طرف باز یه دفعه میره طرف
ببینید
مشخصی سیگار نمی کنه.
ما نباید گول این حرفا و ژستای ترامپ و امثال اینها رو بخوریم.
تعادل نداره کاراش،
نه اصلا گول حرفای جمهوری اسلامی و خامنه‌ای اینا رو گول حرفای هیچ سیاستمداری. ببینید زمینه همه این مسائل زمینه‌های اقتصادیه و متاسفانه تحلیلگران ما به این زمینه‌های اقتصادی که واقعیت‌های و این سیاستی که شما می‌بینید اینها همه برگرفته شده از چیز، یعنی یک کشور ها موقعی که میخوان جنگ کنن البته به دلایل اقتصادیه و حالا سیاست مدارا این جست رو میگیرن اون جست رو میگیرن این حرف رو میزنن این حرف رو میزنن، ما گول این حرف ها رو نباید بخوریم، نه از طرف آمریکا، نه از طرف اروپا و نه از طرف سران جمهوری اسلامی.
دقیقاً گول نباید بخوریم که حقوق بشر براشون مهمه. اینو باید بدونیم که مسئله اقتصادیه و جنگ هم همونطور که شما بهش اشاره کردین برای اینکه بحرانشون به کشور دیگه صادر بکنن و بعدم به قول خود شما که گفتین این کارتل‌های اسلحه سازی هم به هر حال اسلحه ها رو که نمیتونن مثل چیپس نیست که اینا رو هم انبار بکنن، بعد یه جایی که میفروشن اون کشور هم بعد بهشون تضمین می‌کنن که بخرن و بعدم باید یک جای جنگ بشه. حالا دیگه بسکی داره که کدوم رژیمی هوشیارتر باشه و نخواد که این فشار به ملت مردم خودش تحمیل بشه. رژیم ایران هم فعلا که از اون اولش که همش صحبت جنگ تا پیروزی بوده، حالا بر چی و بر کی میخواد پیروز بشه خدا میدونه. به هر حال خیلی لطف کردین و من یک اشاره بکنم به یک اطلاعیه که در این اطلاعیه به مناسبت گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و کشتار تابستان 67 هستش که میگه نمیبخشیم و نفراموش میکنیم. این برنامه روز 28 سپتامبر خواهد بود از ساعت 18 الی 22. آدرسش هم هست که منشفت سنتروم آفولتن بودن آکر 25846 زوریخ. کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس این برنامه رو تنظیم کردن که تئاتر بازی میشه به نام تئاتر گمشدگان، کاری از نیلوفر بیضایی، بازیگران هم هستن ستاره سهیلی، هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی و قصه خوانی نسیم خاکسار هست، روایت داغ نهان و 67 با مهدی برجسته از در مورد کشتار تابستان 67 صحبت میشه. دوستان بعدن البته باز من در این رابطه صحبت میکنم و تا 28 سپتامبر که این برنامه اجرا خواهد شد. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید با یک ترانه قدیمی به نام تا کی به تمنای وصال تو یگانه برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
جا عکس روح یار تمام بی دیوان میگم من که روم خانه به خانه دیوان میگم من که روم خانه به خانه هر در که زنم سال